روایت امروز.
سلام و شب همه شما بخیر شنونده های عزیز، به برنامه امشب روایت امروز خوش آمدید. من قدیر مشرف هستم و در این نیم ساعت مهمان منازل شما خواهیم بود. شنوندگان گرامی، علامه عبدالله سمندر غوریانی، مرد از دیار فلسفه غرب و اسلامی در افغانستان، دیروز دوشنبه در منطقه ای از ایالت دلویر ایالات متحده به خاک سپرده شد. ناظران گفتند که آقای غوریانی فقید بیشترین اوقات عمر خود صرف مطالعه آثار فیلسوفان کرده است. در این برنامه تلاش خواهیم کرد تا چکیده از زندگی و تفکرات او را به شما شنونده های عزیز و علاقمندان علوم مختلف طبیعی بازگویی بکنیم. دو مهمان عزیز را در این برنامه دعوت کرده ایم، افرادی که به گونه مستقیم سالیان متمادی و ایام درازی را با یه استاد متفکر گذراندند. می خواهیم در این برنامه زوایای زندگی آقای غوریانی را به بازنگری و همچنان ببینیم که چه از خود به جا مانده و نبود او چرا از ما و علاقمندان علم باز خواهد داشت. مهمانان گرامی ما، استاد محترم محمد یوسف سیمگر باختری، نویسنده سرشناس، منتقد ادبی و استاد پیشینه لیسه باختر و دارالمعلمین بلخ، و محترم دکتر سید حسن اخلاق، استاد فلسفه در پانتون ایالتی کاپل هستند. ما هر دو مهمان عزیز خوش آمدید میگم و سپاسگزار هستم از هر دو مهمانان ما که در این برنامه با ما حضور به هم رساندن. میریم نخست به سراغ استاد سیمگر. استاد گرامی سلام و خدمت شما، تشکر از اینکه در برنامه همراه ما حضور به هم رساندن. دیروز در جریان خاکسپاری علامه فقید غوریانی شما به برخی از نکات پرداختن که یکی از اویی بود که شما گفتن که حدود 30 سال آن دیره در همنشینی و همصحبتی با استاد فقید سپری کردن. استاد سیمگر، اگر میشه در قدم نخست به شنونده های ما بگوین که تعریفتان از آقای غوریانی چی است؟ در این 30 سال او را چگونه یافتن؟
اولتر از همه به شما جناب آقای دکتر مشرف و شنونده های عزیز که می لحظه صدای ما را میشنوان به همه سلام و احترام تقدیم میکنم. این سوال بسیار جامع است. شرح دوستی و همنفسی با مردی چون استاد غوریانی که به اصطلاح زندگی ایشان ابعاد مختلفی دارد، در تا یک برنامه و در یک فرصت کوتاه اگر مستحیل نباشد آسان هم نیست.
بله.
ولی خب کوشش میکنیم که قطری از بحر بگیریم و چیزهای در زمینه بگوییم. استاد از نظر کنش و منش شخصی به نظر من مردی بود بسیار متواضع، بسیار انسان، بسیار والا و بالا و بسیار تروتن با همه دانش‌های علمی که داشتن، با همه صلاحیت‌های علمی که داشتن، بسیار فرد فروتن و انسان دوست بودن و بسیار رقیق القلب بودن. خصوصا حوادث اخیر افغانستان استاد را بسیار رنج می‌داد. به هر حال از نظر علمی استاد، ما فلسفیون ما یا دانشمندان کسانی که با علوم عقلی در افغانستان سر و کار دارن، ما ماشاءالله همیالم جوانای بسیار بار خوبی در افغانستان داریم. حلقه فلسفی داریم در کابل و چراغ فلسفه در افغانستان روشن است. اما با یک تفاوت من این گپ خود را تبیین میکنم که بیشتر جوانان ما، بیشتر کسانی که با فلسفه ها و علوم عقلی پرداختن، اونا عواملش شاید پیش خودشان باشه، بیشتر به فلسفه غرب چی کردن، اقتدا کردن و فلسفه غرب خواندن، اما غافل از اینکه ریشه های فلسفی در فرهنگ اسلامی هم وجود داره. ما در جهان اسلام هم از بیت الحکمت مأمون عباسی گرفته تا دوره هایی که به اصطلاح فتوری فلسفی و ادبی در جهان اسلام تاری میشه، ما نشانه های یا ترجمه های از فلسفه های یونان قدیم در فرهنگ اسلامی هم داریم که جوانان ما به او ترجمه ها و به او آثار توجه چندانی من نمی بینم. دومی که کلام اسلامی هم به نحوی فلسفه اسلامی است. استاد در کلام اسلامی متبحر بودند، کلام معتزله را هم خوانده بودند میدانستند، کلام اشاعره را هم خوانده بودند میدانستند. در مجموع استاد در تلاششان ای بود که به نحوی میان دین، میان دیانت و میان فلسفه و علوم عقلی پلی بزنند، یک آشتی ایجاد کنند. و بیشتر ما که همقدر سالها دیدیم استاد در تلاش ازی بودن که چیگونه میتوان از درون ما اینطور نمیتونیم که مثلا یک پترن، یک نمونی از سیاست یا تفکر را برای یک جامعه که او کاملا با او متفاوت است سر از او تطبیق کنیم. مثلا ما علوم سیاسی غرب را بگیریم یا مثلا فرهنگ غربی را بگیریم او را بیاریم و بالای یک جامعه که با او نامانوس است تطبیق کنیم. استاد تلاش داشتن که از درون باید هر تحول، هر دگرگونی در طرز تفکر باید از درون جامعه ایجاد شود. حتی استاد بارها ما از زبانشان شنیدیم که همین ابن تیمیه ای که امروز آثار زخیمی دارد و بسیار تندروان اسلامی، گروهی از تندروان اسلامی او را به اصطلاح مرجع تقلید خود می دانند، استاد بارها می گفت که اینها درست به ابن تیمیه توجه نکردن. در آثار ابن تیمیه ما نکات را میابیم که میتونه جوامع اسلامی را از بنبست فکری امروز بکشه و به طرف یک تعالی فکری و که منتج به تعالی تمدنی شوه ما را بکشانه. استاد و دیگه ای که کار عمده که استاد کردن در همون وقتی که استاد صلاح الدین خان سلجوقی هم مقالات فلسفی می نوشتن، استاد یک سلسله مقالات درباره اگزیستنسیالیسم نوشتن و این در روزنامه های دولتی همون وقت چاپ شد. استاد مرحوم چند بار من زبانشان شنیدم گفتن که یک روز استاد صلاح الدین خان سلجوقی به ما پیام فرستاد که بیا یک بار مرا ببی. من رفتم منزلشان، از من پرسان کردش که جناب آقای غوریانی تو چرا فلسفه های بیشتر بر اگزیستنسیالیسم می نویسی؟ هدف تو از نوشتن از این مقالات چیست؟ باز من با جوابشان گفتم که استاد امروز من می بینم که اندیشه چپ در افغانستان بیشتر با سرعت به اصطلاح بین جوانان ما چی است؟ آمده و جوانان را جذب میکنه و این را من فکر میکنم که نمی چپگرایی افغانستان را با این حالت بسیار 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 تند و احساساتیش افغانستان را به طرف یک حالت بسیار وخیم میکشانه. چنانچه تجربه ثابت کرد جناب آقای مشرف،
بله،
تجربه ثابت کرد که همه گپ آغازگر بسیار گپ های بسیار خطرناک در افغانستان شد که در چند سال تبعاتش با خون و
کلگی میبینه
مردم افغانستان میپردازه.
بله بله، تشکر جناب استاد. پس دوباره با شما خط آمدیم بین که جناب به سراغ دکتر سید حسن اخلاق بریم. دکتر سید اول خوش آمدن، تشکر از اینکه وقتتان دادن. با توجه به صحبت هایی که از جناب استاد سیمگر شنیدیم و دست رسی و دست بلندی علامه فقید به علوم عقلی و طبیعی، شما به عنوان یک استاد فلسفه آقای سیمگر، آقای علامه غوریانی را چگونه یافتن؟ کارکردها و تعاملات علامه را در بخش علوم فلسفی شما چگونه بررسی میکنه؟
با سلام و احترام خدمت شما شنوندای محترم و استاد سیمگر عزیز و فرهیخته، همینجا لازم است که یاد کنم که در واقع ظاهرا استاد سیمگر از جناب علامه غوریانی نام مرا شنیده بود و حضور مرا در آمریکا و ایشان را اصطلاح مسئولیت داده بود یا خواهش کرده بود که بیایه، و همیشه زحمت ما بر دوش استاد سیمگر بود که مرا پیش استاد غوریانی میبرد و خرمن تجربیات و بصیرت او میاموختیم و لذت میبردیم از حضور معنوی و فکری ایشان. استاد غوریانی در واقع برای ما تجسم حکمای سنتی قدیم بود. ما عمدن واژه حکیم به کار میبرم، نه واژه فیلسوف، چون فیلسوف یک مقدار واژه تخصصی تر است، ولی حکیم در جامعه سنتی ما انسانی است که از یک عمق دانش برخوردار است و در این حال به یک هستی شناسی و معرفت شناسی و نگاه فلسفی به جهان هم آشنایی داره و یک نوع علاقمندی معنوی به امور عالم داره و علاوه بر همین ها در واقع تلاش میکنه که صرفا فلسفه و حکمت و دانش و به عنوان یک امر ذهنی بهش نگاه نکنه، بلکه یک امر وجودی بهش نگاه کنه و او حکمت در رفتارش، در اخلاقش، در برخوردش با دیگران، در نگاهش به بقیه مکاتب، در باز بودنش به جهان بینی های گوناگون خودش نشان بده. علامه غوریانی یک حکیم به معنا از حکمای قدیم ما بود که من فکر میکنم با درگذشت ایشان ما یک نسل از حکما را یا در واقع آخرین بقیه حکمای خراسان زمین را که با حکمت اسلامی حشر و نشر داشتند از دست دادیم. او مانند حکمای قدیم در واقع به فلسفه و به حکمت به عنوان یک آیین خود آیین نگاه میکرد که آدمی خودش باید بفهمد، نه اینکه پدر و مادر ما گفته است یا جامعه گفته است یا خدا گفته است یا ایدئولوژی گفته است یا فلان تبلیغات بازار و سرمایه داری گفته است، بلکه خودش با عقل خود بنیاد خود دنیا را درک کند. یک نگاه اینچنینی که با ذات فلسفه آمیخته است در غوریانی بود و همین نگاه غوریانی را به جای رساند که در تفاوت با خیلی از روشنفکران دیگر بتواند فرق بین مسئله و مسئله نما، بین چیزی که واقعا پرابلم است در جامعه ما و چیزی که شبه پرابلم است و ما را گرفتار توهمات می سازه، از این مسئله بر این مسئله غلبه پیدا کنه و این مسئله را به کلی دقت درک کنه، که مثال را استاد سیمگر هم زدن در رابطه با پیدایش در واقع چپی ها و بعدا اسلامگرایان و بعد تندروا و این جملهش مشهور است که گفت در افغانستان نه با سوسیالیسم آشنا شدم، در مصر با بنیادگرایی و در آمریکا با وهابیت. این جملهش در واقع جنبه سومی از شخصیت ایشان را نشان می‌دهد که او عبارت بود از دریافت حقیقت تلخ بی خانمانی و نابسامانی وضعیت افغانستان، ادب عادل و که هیچ چیز سر جای خود نیست، عالم سر جای خود نیست، سیاستمدار سر جای خود نیست، روشنفکر، ادیب، دکتر، جامعه شناس، تاریخدان، هیچ کس سر جای خود نیست و نه تنها خودشان سر جای خود نیستن که دنیا رو همچون در جای خود نیستن پای استواری ندارن، دنیا رو درست درک نمی کنند، کپیتالیسم رو درست درک نمی کنند، سوسیالیسم رو درست درک نمی کنند و چون نه خود رو خوب می شناسن نه دنیا رو خوب می شناسن ارتباط درست با دنیا برقرار نمی توانند و نتیجه آن دوگانگی ها و دوالیسم و دو قطبی هایی که جامعه ما گرفتار می شود. اینها بصیرت های نابی بود که غوریانی با اینها زندگی کرد و تلاش کرد که فهم خود با جامعه شریک بسازد.
تشکر دکتر بخلاق. استاد سیمگر، شما به نحو از آنها در صحبتتان ویژگی های زندگی اجتماعی و فردی آقای غوریانی را به تصویر کشیدن. میخوام یک کمک مشخصتر اگر در مورد ویژگیه که شما به عنوان یک همصحبت و همنشین 30 ساله ایش از او یافتن، به عنوان یک فرد و در اجتماع چگونه حضوری ها چقدر زیاد متاثر ساخت سایر کسایی که در هم قطارش بودن، هم فکرش بودن، حالا یا مخالف فکرش بودن یا خود حداقل در همسویی با علامه فقید فکر میکردن؟
تشکر از سوال شما. ما تأثیر استاد، همونطور که ما پیشتر اتفاقا سخن ما هم به این نکته رسیده بود که
بله
استاد همین نکته را خلاص تمام کنیم، به سوال شما برمیگردیم مختصرا که استاد گفتن که ما به جواب استاد صلاح الدین خان سلجوقی گفتم که گمان غالب بر این است، بعضی از دانشمندان ما که مطالعات در چپ دارن، که اینا فکر میکنن که کمونیسم برخواسته از آراء فیلسوفان اگزیستانسیالیستی است، در حالی که اینطور نیست. اصل بسیار بزرگی که در دو فلسفه در کمونیسم مغفول است و به اصطلاح وجود نداره، او عبارت است از آزادی، و اگزیستانسیالیسم بیشتر تاکیدش بر آزادی هست. و ما میخواییم با جامعه و جوانان محالی کنیم که وقت آزادی نباشد ارتقا نیست، آزادی نباشد تفکر نیست، آزادی نباشد پیشرفت نیست، آزادی نباشد برون رفت از بنبست نیست. از نظر شخصی اما تر گفتم استاد یک شخصیت بلورین داشتن. ما اولین بار استاد را در منزل جناب آقای راشد سلجوقی در اسلام آباد دیدم، و بعد از او مرحوم پانسر پنشیری مجلس ترتیب دادن، و چون از علاقه مندی ما با علوم عقلی می دانستن، مختصری که دست مرا و دست استاد غوریانی سپ سپردن که اینمی آدم با علوم عقلی کم و بیش علاقه مند است، ای را به شاگردی قبول کو. از امون لحظه دوستی ما آیستا آیستا به اصطلاح رابطه پدر و فرزند تبدیل شد و رابطه خانوادگی ایجاد شد، و من در سفر و حضر امرایشان بودم. اما تو پیشتر گفتم استاد یک شخصیت بلورین داشتن. من فکر نمی کنم جناب آقای دکتر مشرف، من فکر نمی کنم که در 80 سالی که استاد زندگی کردن، که در سراسر کشور و در امی جهان آوارگی بیرونی حتی یک تن از گفتار، از زبان، از دست، از سخن و از سخن استاد کوچکترین ملالی در خاطر خود داشته باشن. استاد شخصیت فرشته صفت داشتن، بسیار انسان والا و بالا بودن، بسیار دلسوز. و خوشبختانه وقتی ما خانه آینه را به نزد یک انجمن ادبی تشکیل کردیم، یک انجمن فرهنگی که تقریبا 25 سال برای افغانستان کار کرد، و خوشبختانه استاد غوریانی صاحب یکی از بنیانگذاران و عضو رسمی انجمن خانی آینه بودند، و همین گونه جناب آقای دکتر اخلاق که هم از وقت آمدنشان در امریکا همکار دائمی و دوست به اصطلاح خانه آینه بودن و تا امروز هستن. و همونطور که پیشتر گفتن، ما همی سعادت داشتیم که ما همی جغرافیای فرهنگی را تشکیل کنم میان ما و جناب آقای دکتر اخلاق و جناب مغفور مرحوم جناب پروفسور ندارگر صاحب و حتی استاد الهام. همی جغرافیای فرهنگی را ما تشکیل کرده بودیم و کارهای در این راستا صورت گرفت. و از استاد من بسیار سخنرانی های استاد در جورج بیسن یونیورسیتی، در جاهای دیگر، در خانه آینه پیش من هست، موجود است که اگر زمان یاری کنه و صحت مجازه بته، جناب آقای دکتر من میخواییم کمی آثار استاد را از این نوارها بکشم، و من هیچ یک غنیمت من حیث برای به تاریخ افغانستان به جوان امروز افغانستان تقدیم کنم.
بله.
و به ایران
من فکر میکنم استاد ببخشید حرفتان گرفتم، یک نیت بسیار خیری است با توجه به تکنولوژی امروزی. من فکر میکنم که بسیار ساده خواهد بود که شما بتونید نوارهای صوتی استاد بر روی کاغذ بریزن. و خب اصلا با حضور هر دو عزیز استاد سیمگر و دکتر سب اخلاق میخوام اعتراف بکنم که در بسیاری وقتها رسانه ها معمولا به صحبت یا درباره افراد صحبت میکنن که متاسفانه دیگه در کنار ما نیستن. خب حالا نمیفهم که یک رسم است یا که یک غافل شدن است از حضور همچو علامه ها، همچو چراغ های علم و دانش. ولی به هر حالش خواندن و دسترسی افراد و داشته ها و اندوخته ها و طرز فکر همچو افراد، فکر میکنم که هم ثوابش بر شما خواهد رسید و هم بدون شک ثواب خیریش به استاد خواهد رسید. دکتر سب اخلاق، شما ما در یکی از مقالات که چاپ شده بود در اونجا شما را به عنوان مدون تعاملات فلسفی علامه غوریانی نامتان یافتم. میشه در این مورد یکم که صحبت بکننی شامل کدام موضوعات بود و تا که یکم شنونده های ما هم بیشتر به نظریات و مفکوره های علامه فقید آشنایی پیدا بکنن؟
بله چرا کنه. استاد غوریانی در طول زندگی خودش در آمریکا بیشتر فرصتی پیدا کردن تا روی چیزهایی که علاقه شخصی خودشان بود، یعنی متافیزیک و نگاه تطبیقی بین فیلسوفان اسلامی و فیلسوفان غربی به این بپردازه و اینا را به طور پراکنده چاپ کنه. بعد همیشه یه آرزو را داشت که این تأملات و این دقت های فلسفی در یک مجموعه علاهیده و جمع و جور گرد آید. ما به توفیق الهی توفیق را پیدا کردم تا اینا را جمع بیارم، مجموعه که تحت عنوان مجموعه تأملات فلسفی علام عبدالله سمندر غوریانی در 1398 در کابل توسط انتشارات امیری چاپ شد و شامل 7 مقاله مفصل استاد است. دیالکتیک مجرد و مشخص، مجرد و مشخص از نظر ملا هادی سبزواری، یک بررسی است بین اندیشه های ملا صدرا، راسل و اینشتاین، یک بررسی تطبیقی است بین ملا صدرا و اپیستمولوژی مارکسیسم، یک تحلیل است بر مقولات اقتصاد سیاسی و یک نگاهی است به پارادوکس راسل. اینا مجموعی مقالاتی است که استاد در بخش های مختلف از زندگی خود نوشته است و علاقه داشت که در یک مجموعه گرد آید و در یک مجموعه چاپ رسیده. و همینطور که شما میبینید در همه اینها یک چیز حاکم است و او است که استاد یک نوع نگاه تطبیقی داره. یکی از چیزهایی که پیشتر صحبت ما با او به پایان رسید همین بود که استاد بر دوگانگی ها غالب میشد، یا عموما در ذهن ما دوگانه شرق و غرب، دوگانه اسلام و غرب، دوگانه سنت و مدرنیته، دوگانه پیشرفت و پسرفت، دوگانه عقب مانده و به اصطلاح پیشرفته، اینها وجود داره. ولی استاد این توانمندی را داشت که به غنای فرهنگی وارد شود و بگوید که اینطور نیست که تاریخ اسلام همش تاریخ چنان که اسلام گرایان ادعا میکنه تاریخ افتخار باشه، یا چنان که اسلام ستیزان ادعا میکنه تاریخ خجلت و شرمندگی باشه. غرب هم مجموعی از خوبی ها و بدی هاست و البته در قرون اخیر پیشرفت های بیشتری داشته است، ولی در اینجا میتوان نکات همانندی پیدا کرد، جنبه های عمیقی در تفکر اسلامی و تفکر غربی را در مقابل هم قرار داد و از دوگانه دینداری و بیدینی بیرون آمد و به یک فضایی رفت که در اون فضا پلورالیسم دینی مطرح است. در اون فضا همینطور که اشاره شد به یک نوع نگاه دیگری به اهل کتاب مطرح است که در قسمت استاد از ابن تیمیه خیلی متاثر بود. و ای که مسلمان در جهان امروز نمیتواند خود را گوشه بگیره و بگوید ما به دنیا کار ندارم، ما به بقیه ادیان کار ندارم، ما حق هستم و همه باطل است، ما فهمیده هستم و همه نافهم است، ما روشن هستم و همه جهل است. یک چنین روی کرده را استاد قبول نداشت، ولی اون روی کرد مقابلش هم قبول نداشت که بعضی ها فکر میکنه اسلام این جهل و این ظلمت و این به اصطلاح ناتوانیست، بلکه بزرگی هایی را در اسلام ببینه، بزرگی هایی را در غرب ببینه و بگوید این بزرگی ها را نگاه کنیم و خودمان را بزرگ بسازیم. منانم که رستم بود پهلوان نمیتواند مشکل جامعه ما را حل کنه. به این خاطر سخن آخر من در اینجا همی است که پیامشم به همه افغانستان در واقع گذر از این دوگانگی ها و چیزهایی که جامعه ما را به سمت دین ستیزی یا به سمت افراطیت دینی میکشانه و مخصوصا امروز بحث شیعه و سنی هم یک نکته بود که استاد غوریانی از این دوگانگی ها بر آمده بود و برجسته تر از این مسائل.
تشکر از هر دو مهمان عزیز، شنونده های گرامی. شما شنونده برنامه روایت امروز از امواج رادیو آشنا هستین. من قدیر مشرف هستم. دو مهمان عزیز ما محترم استاد محمد یوسف سیمگر باختری و محترم دکتر سیب سید حسن اخلاق در برنامه با ما هستن. من میخوام یک سوال از هر دوی شما مطرح بسازم. از صحبت های هر دو شما عزیز من یک چیز یافتم. شما دکتر سیب اخلاق در بخشی از سخنانتان گفتن که آخرین نسل از حکما را به خاک سپردیم و از استاد سیمگر عزیز هم شنیدیم که اونا گفتن یک بزرگ مرد فرزانی بلورین را در خاک سپردیم. از استاد سیمگر میخوام پرسان بکنم به عنوان یک استاد دارالمعلمین که سالهای سال معلمینه که رهنمای یک کشور میباشن، اینا تربیه کردن. استاد با توجه به شرایط کنونی آیا زمان آیا این فرصت وجود داره که جوانایی که شما سرشان صدا کردن راه را مثل علامه فقید اختیار بکنه؟ یک و نیم دقیقه وقت دارم.
بله ایره علم و تجربه حکم میکنه که تاریخ ایستا نیست، تاریخ با پیش میره. مطمئن استم که افراد و اشخاص و جوانان بسیار بزرگ سر بلند میکنن و کردن. من بسیار مطمئن استم ما افراد و نخبهی داریم. بدبختانه در یک مقطعی از تاریخ افغانستان یک تعداد نخبگان ما را سلبنیست کردن، اما به اصطلاح کشور توهی شد، اما قطع رجالی نیست. ما امروز هم مردم داریم. من بسیار خوشبین هستم به آینده افغانستان. با همه این پیام ما به همه مردم، کسانی که صدای ما را میشنوا و شما، که افغانستان از مردان اندیشمند و خیراندیش خالی نبوده و نیست و بالاخره از این شب ما روز شدنیست. ما راه خود را پیدا میکنیم، تاریخ با پیش میره. ما انشالله در آینده اگر با او عظمت و با او وسعت نه یک چیزی کمتر، انشالله با آینده های نزدیک ما خواهد داشتیم.
تشکر.
افغانستان راه خود را پیدا میکنه و از افراد نخبه خالی نیست.
تشکر استاد محترم استاد سیمگر. دکتر بخلاق شما مشتاقم فکر میکنن که این نسل که امروز است چی راه را در پیش بگیرن با توجه به صحبت های استاد سیمگر تا بتونن گام بردارن در مسیر روشنایی حکمای مثل علامه فقید؟
پیام استاد غوریانی با توجه به فضای امروز افغانستان که پیام بسیار عمیق است، پیام خودباوری است، بازگشت به خود است، نه به معنای خیالی افتخار نمیدونم تاریخ چنین و چنان، بلکه شناختن واقعیت ها و خوب و بد ها. ما در بازگشت خود خیلی اوقات گرفتار توهم هستیم. بله. استاد غوریانی خصوصیت را داشت که هم خوبی ها و هم خرابی های تاریخ ما را و تاریخ فکری ما را ببیند. لذا ما باید به خود ما بازگردیم، خودمان را هم خوب و بد را بشناسیم و احساس کنیم که اگر خود ما بتوانیم خودمان را نجات بدهیم، خود ما راه گفتگو با دنیای جدید و راه توجه به استعلا و بلندی و پیشرفت پیدا کنیم، می توانیم. ولی اگر این خودباوری برای ما پیدا نشود، همواره دچار خاری و اختیار خواهیم ماند.
تشکر از هر دو مهمان عزیز. شنوندگان گرامی، یکی از ابعاد زندگی غوریانی فقید طبع شاعرانه ایشان بود. هرچند گفته شده که شعر برای استاد غوریانی اولویت نبود، ولی با آن هم به شعر علاقه زیاد داشته و گهگاه هم طبع آزمایی کرده. من به عنوان حسن اختتام با اجازه هر دو مهمان عزیز ما، استاد سیمگر عزیز و دکتر سیب سید حسن اخلاق، یک بخشی از غزل استاد به خوانش میگیرم و با می غزل این برنامه را هم به پایان میبریم، البته اگر اجازه مهمانان عزیز ما باشه. این غزل آغاز میشه که عشق حق بحر عروس معرفت زیور مراست، در طریق عشق بازی لطف حق رهبر مراست، کام دل هرگز نیابم از لب لعل نگار، زان که اندر گنج حسنش خوف از اژدر مراست. محرم رازم نمی باشد کسی اندر جهان، مشورت در هر غم با شاهد و ساغر مراست. ای سمندر عاشقی با بت پرستان کم نشین، گر خلیل کار عشقم پیشه آذر مراست. با سپاس از هر دو مهمان عزیز و شما شنونده های گرامی، خدا نگهدار تا برنامه بعد.
صدای شما